اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وحی سوره مبارکه زها آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است، و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است، و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد؟ و تو را گم شده یافت و هدایت کرد؟ و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است، یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران، و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دریده می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، اما با این برنامه در بخش شبانگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان می باشیم. بعد از اعلام فهرست برنامه، برنامه گلبرگ معرفت تقدیم حضورتان می شود. دوستداران برنامه انیس تنهایی می توانند این برنامه را بعد از پخش برنامه گلبرگ معرفت شننده باشند. دیار خورشید را بعد از انیس تنهایی تقدیم حضورتان خواهیم کرد. دوستداران مستند هفته می توانند این برنامه را بعد از پخش برنامه دیار خورشید شننده باشند. ضیافت آسمانی برنامه‌ای است که بعد از مستند هفته تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. و آخرین برنامه شبانگاهی امشب ما نمایش هفته است که بعد از پخش برنامه ضیافت آسمانی تقدیم حضور شما عزیزان می شود. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شننده تا بدین لحظه گلبرگ معرفت را شننده باشید.
گلبرگ معرفت.
به نام خداوندی که دلها با یاد او آرام می‌گیرد. ساکنان کوی ایمان و معرفت سلام. اینک رمضان با سحرهای روشن از دعا. رمضان آمد با نجوای دل مؤمنان. الله یا الله.
الله يا الله
يا الله
الله يا الله
يا الله
الله يا حنان الله يا منان الله يا ديان الله يا برهان.
رمضان ماه رحمت و مغفرت الهی است، لحظه لحظه اش را دریابیم. پروردگارا، مرا در شمار دوستانت قرار ده، آنان که در همه حال از لطف و رحمت تو برخوردارند، و راهنمایم باش در این ظلمات دنیا.
ای کرمت هم نفس بی کسان، جز تو کسی نیست کس بی کسان. بی کسم و هم نفس من تویی، بی کسم و هم نفس من تویی. رو به که آرم که کس من تویی، رو به که آرم.
کارشناس برنامه امروز گلبرگ معرفت خانم نجمه حسینیان هستند.
به نام خدای رمضان، ماه بهار دلها و ماه آشتی با خداوند مهربان. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان محترم. طاعات و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول پروردگار مهربان. باز هم خدا را شاکر هستیم که توفیق روزداری را به همه ما عنایت فرمود. انشاءالله که شما عزیزان نیز در این ساعات مبارک ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. در این بخش ما سلسله مطالب مختلفی که می شود در این ماه مبارک به آن توجه بیشتر داشت و از آن بهره مند شد را خدمت شما عزیزان و روزداران محترم تقدیم میکنیم. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق عمل درست و یک زندگی پاک و سالم را عنایت بفرماید. دوستان گرامی، همانطور که میدانید ماه مبارک رمضان ماه آشتی با پروردگار مهربان است. همه ما در طول یک سال به کار و تلاش و فعالیت‌های مختلف مصروف هستیم و البته بندگان خالص خداوند در همه حال به یاد خالق پاک و مهربان میباشند و از یاد او غافل نمیشوند. اما خداوند این ماه عزیز را در بین ماهای یک سال قرار داد تا بندگان او باز هم به خود بیایند و باز هم نگاه عمیق خود را به گذشته بیاندازند که در طول یک سالی که گذشت چه عملکردهایی داشتند و آیا طبق فطرت پاک الهی خود بودند یا خیر، و اگر خدای نکرده زنگاری در دل داشتند به درگاهش طلب بخشش کنند و دوباره به فطرت پاک خود بازگردند. و به قول مولانا، هر که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. و اگرچه که باید سختی ها و رنج گرسنگی و تشنگی را در این روزهای بسیار گرم سال تحمل کرد و ترک محرمات و انجام واجبات را برای قبولی فریضه روزه انجام داد، ولی خیرات و برکاتی که از این مشقت برای ما حاصل می شه بسی پربرکت تر و باشکوه تر می باشه. حس سبکبالی، آرامش خاطر، قوت ایمان و اراده، صفای قلب، سلامت جسم و جان، حس همدلی با هم نوعان بی بضاعت، ثواب بی حساب آخرت و از همه بهتر و والاتر حس نزدیکی و ارتباط باشکوه و وصف ناپذیر با خالقی است که این ماه عزیز و این موهبت الهی و این ماه مبارک را بر ما ارزانی داد. این ماه عزیز و این ضیافت زیبای الهی گوارای وجودتان باد. طاعات و عبادات شما عزیزان در این لحظه نورانی مورد قبول پروردگار. ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. روز خوش، خدا نگهدار.
روزداری رسم بندگان راستین است، رسم مشتاقان. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدنها روزه است. تا تقدیم برنامه فردا، خدا نگهدار.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم
لله النور بسم الله النور
بسم الله نور النور
بسم الله نور على نور
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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور
بسم الله الذي خلق النور من النور
الحمد لله الذي خلق النور من النور
الحمد لله الذي خلق النور من النور
وأنزل النور على الطور
وأنزل النور على الطور
في كتاب مسطور في رب منشور
بقدر مقدور على نبي محبوب
الحمد لله الذي هو بالعز مذكور
الحمد لله الذي هو بالعز مذكور
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. نوبت رسید به پخش برنامه انیس تنهایی. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری، از اینکه جمعه دیگر همراه ما هستید با برنامه انیس تنهایی. از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. در برنامه امروز میخواییم که کتاب نوازنده نابینا را خدمت شما معرفی بکنیم، کتابی که نویسنده آن ولادیمیر کارولونکوست. همراه ما باشید. داستان کتاب نوازنده نابینا درباره کودکی است که سالها قبل در سرزمین دور در نیمه شب خلوت و در خانواده ثروتمند به دنیا آمد. این کودک در همان گریه اول خود با ترسی عجیب چشم به جهان گشود که هیچ کس غیر از مادرش این موضوع را نفهمید. اما بعدها مشخص شد که کودک کور به دنیا آمده است. پتروس نابینا در حالی که به ساز نی و نواختن آن علاقه پیدا کرده بود، به صدای پیانوی مادرش هم توجه نشان داد. در این میان، دایش ماکسیم نیز برای او از تاریخ و ادبیات و شعر سخن می گفت و او را آموزش می داد. پتروس رفته رفته به 9 سالگی رسید و ضمن آن آموزش ها زندگی پرتلاش و هدفمندی را آغاز کرد. دیگر کسی نابینایی او را حس نمی کرد، چون هنرهای او کمبودش را می پوشند. روزی در چمنزاری کنار رودخانه نزدیک خانهشان به نی زدن مشغول بود که دخترکی نزدیک شد و می خواست با او آشنا شود. آشناییشان نیمه کار ماند، اما بار دوم که هم دیگر را دیدند
حرکات ناخودآگاه پتروس دخترک را ترساند و میخواست فرار کند، ولی در نهایت با هم آشنا شدند. ماکسیم برای اینکه خواهرزاده نابینایش با دنیای جوانها بیشتر آشنا شود، به واسطه یکی از دوستان قدیمیش گروهی از دانشجویان را به خانه دعوت کرد تا نابینای جوان با تجربه های آنان آشنا شود. در کتاب نوازنده نابینا صحبت از رنج‌های کور مادرزادی است که رفته رفته با دنیای خارج آشنا می‌شود و با آن انس می‌گیرد. حس لامسه و شنوایی حساس و نازک سنج او تنها وسیله شناخت نزدیکان، مردم، جهان، طبیعت و حتی رنگ هاست. آرزوی دیدن جانش را می‌سوزاند، ولی هنگامی رنجش می‌دهد که اشتیاق دیدار دلدار و معشوقه نازنینش کاسه صبرش را لبریز می‌کند. در این لحظه از شما دعوت میکنم که بخشی از کتاب نوازنده نابینا را با صدای بهروز رضوی بشنوید.
پتروس همچنان سعی داشت اوفلینا را از دایره دوستی کنار بگذارد. نه آنکه دوستش نداشت، نه، اتفاقا به خاطر آنکه بیش از حد دوستش داشت نمیخواست او را گرفتار نفس خود کند. میخواست او برود با کسی دیگر خوشبخت باشد. ولی اوفلینا اینطور فکر نمیکرد. فقط او را دوست داشت و نمیدانست چرا پتروس این را نمیفهمد. دایی تصمیم گرفت این بار واقعیت زندگی را به طور جدی به خواهرزاده‌اش بفهماند. یک روز او را همراه با خدمتکار خانه و باغ یواخیم به بیرون شهر برد. آنجا کلیسای کوچکی بود که اهل نیاز پشت سر هم صف می‌بستند و برای گرفتن صدقه منتظر می‌شدند. پتروس در میان دایی ماکسیم و یواخیم همچنان فکرهای اندوهبارش را در سر زیر رو می‌کرد. ولی ناگهان چیزی چنان تحت تأثیرش قرار داد که بر خود لرزید و بر جای خشک زد. یک عده بی‌نوا که با لباس‌های ژنده و پاره و تنی لرزان هر یک کاسه چوبینی به دست گرفته و در آن روز سرد غذا و کمک می‌خواستند. برای خدا کمک کنید. من بی‌نوا رو دریابید. پتروس ایستاد. ناگهان چهرهش در هم رفت. این جمله را از ده‌ها نفر شنید. فکر کرد در پرده آن ناله‌های جانسوز هیولایی نقش شده است. ترسید. دایی ماکسیم وقتی چهره رنگ پریده او را دید گفت ها، از چی ترسیدی؟ اینا همون نیکبختایی هن که بهشون رشک می بردی. صدقه می خوان. یخ کردن، ولی البته نه. به گفته تو اینا اینجوری خوشبختن. پتروس تند کرد. دست دایی را می کشید و او را با خود به جلو می کشند. فقط گفت بگذاریم دایی، بگذاریم. ها، می خوای از اینجا بگذاری؟ چی شد؟ نمیخوای صدقه به اونا بدی؟ هیچ کس از اینجا بدون دادن صدقه نمیگذره. تو میخوای حتی این کار را هم نکنی؟ تو که از سر سیری به این گرسنه‌ها رشک میبردی و جز کفر و ناسازگاری از دستت بر نمیومد چرا؟ ها؟ پتروس انگار ضربه تازیانه خورده باشد سرش را بلند کرد، کیسه پولش را درآورد و به سوی گداها به راه افتاد. جستجو کنان با عصا خود را به نخستین عاجز رساند. کاسه چوبینش را لمس کرد و چند سکه در آن گذاشت. گدایان دیگری هم دورش کردند و صدقه خواستند. همه آنها را راضی کرد. رهگذران می ایستادند و شگفت زده اشرافزاده زیبا و خوشبوش را که کورمال کورمال صدقه می داد نگاه می کردند. دایی ماکسیم با چهره برافروخته و چشمهای پرشراره به خواهرزاده اش خیره شده بود. یواخیم مات مانده بود. گداها بر سر گرفتن صدقه قوغا می کردند. رنگ نابینای جوان پریده بود.
بخشی از کتاب نوازنده نابینا تقدیم حضور شما عزیزان شد با صدای بهروز رضوی. شما عزیزان میتونید به سایت ایران صدا مراجعه بکنید و فایل صوتی کامل این کتاب را در اونجا دریافت بکنید و بشنوید. در این لحظه از برنامه کمی درباره نویسنده این کتاب خدمت شما عزیزان بگویم. ولادیمیر گالاکتونوویچ کورولونکو در اوکراین دیده به جهان گشود و این نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اهل روسیه بود. کورولونکو یکی از منتقدان قوی حاکمیت تزارها بر روسیه بود. برخی معتقدند که کورولونکو با گردآوری مجموعه عظیمی از اسناد و مدارک رژیم تزاری حاکم بر امپراتوری روسیه به طور کامل بی‌عدالتی بولشویک‌ها را ترجمه کرده است. او از 68 سال زندگانی خود 45 سال را به نویسندگی گذراند و چندین جلد داستان و رمان بسیار نغز و نگارش درآورد. او در داستان نابینای نوازنده یا نوازنده نابینا منظره بسیار زیبای سرزمین‌های جنوبی خاوری روسیه را که کودکی خود را در آنجا گذرانده توصیف کرده است. دعوت می‌کنم با ادامه برنامه انیس تنهایی همراه ما باشید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از آفتاب جان رهایی و راه خرد نیامی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. همچنان از مشهد مقدس در خدمت شما هستیم با برنامه انیس تنهایی و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان در کنار ما هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم بشنوید صحبت‌های طیبه سفری، کارشناس برنامه را درباره تکنیک‌های نوشتن.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه‌های تکنیک‌های نویسندگی. دوستان عزیز، رسیدیم به کهن الگوی آتنا، خدابانوی عقل و مهارت. همه استعدادهای آتنا در جهت رضایت پدر و همچنین حمایت از پدرش هست. آتنا مغرورانه و جسورانه میگه هیچ مادری مرا نزاده است، من مردانگی را حرمت میگذارم الا در ازدواج. بله، من با تمام وجودم دختر پدرم هستم. و آتنا فردی هست که برای پدرش احترام خیلی زیادی قائل هست و لقبش هم در کوه المپ دختر پدر بوده. لیست مردانی که آتنا حامیشون بوده بسیار طولانی هست. هر زمان بین منافع زنان و مردان تضادی ایجاد میشه، آتنا بدون شک طرفدار مردان هست. جالب این که پدر سالاری به رغم خدمات آتنا به اون، از پرورش خاصیت آتنایی به عنوان ارتقا دهنده ویژگی های زنانه حمایت نمی کنه. فرهنگ مرد سالاری همچنان در حال تأیید و باستولید تیپ‌های دیمیتر، پرسفون و هرا هست. آتنا همیشه طالب میانه روی است و در محدوده تعادل طلایی زندگی می‌کنه. افراد غالباً نتیجه احساسات تحریک شده یا احتیاجات شدید هست و نیز از ذاتی تندرو، حق به جانب، ترسو یا طماع سرچشمه میگیره که البته همه اینها با آتنای منطقی در تضاد هست. گرایش فطری آتنا به کنترل وقایع، توجه به نتایج و نیز تغییر مسیر فعالیت در صورت کارساز نبودن اون، تعادل طلایی رو براش تضمین میکنه. در دنیای رقابتگرا و مرد سالار امروز، آتنا بر آرتمیس برتری داره. زن آرتمیسی هدفگرا و رقابت جوست، اما مسلح نیست. همانطور که آرتمیس خدابانو با پیراهنی کوتاه بر تن مسلح نبود، آرتمیس دشمنی ها و مخالفت ها رو برخوردی شخصی تلقی میکنه، آزرد خاطر، خشمگین و در نهایت احساساتی میشه و کارش دچار خلل میگرده. اما تحت همین شرایط آتنا وقایع رو با خونسردی ارزیابی میکنه و فکر کنار زدن موانع هست. همونطور که گفتم آتنا به صورت زنی بالغ و زره بر تن به دنیا آمد. اون در اوج بحرانهای عاطفی و تضادهای درونی قادره با زره عقلانیت احساسات رو کاملا انکار کنه، همچنان به نظارت و تحلیل وقایع بپردازه و قدم بعدی خودش رو انتخاب کنه. هیچگاه آتنا رو در حال جبهه گیری در زمینه ای یا پافشاری همراه با عصبانیت در خصوص عقیدهش نمی بینید. آتنا نظر خودش رو یک بار به صورت شفاف و واضح بیان می کنه و اصراری بر قبولاندن نظرش به سایرین نداره. ممنون که این جلسه هم با من همراه بودید. تا جلسه بعدی وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
بسیار تشکر میکنیم از طیبه سفری عزیز، کارشناسه برنامه، که درباره تکنیک های نویسندگی برای ما صحبت کردن. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم که تا بدین لحظه نشرات شامگاهی رادیو دری را دنبال میکنید. دیار خورشید را شننده باشید.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
خورشید به نام خدا و سلام. طاعتتان قبول شنودای عزیز. در برنامه امروز دیار خورشید همراه شما هستیم تا از گذشته فرهنگ مردم خراسان و مشهد و آداب و رسومی صحبت کنیم که هویت اونا را تشکیل داده. می‌خواهیم از آداب و رسوم و آیین مردم مشهد قدیم در ماه مبارک رمضان بگوییم. ماه رمضان، ماه عبادت و بندگی خدا در کنار تمام جاذبه‌های معنویش، برای همه پر است از خاطرات شیرینی که با آداب و رسوم خاص این ماه درآمیخته. طعم غذاهایش، حالا هوای دور همیهایش، حتی آداب اجتماعی و نظرهایش با بقیه سال توفیر داره. اصلا شیرین تر است و آدم راحت تر میتونه باش ارتباط برقرار کنه و از وجودش لذت ببره. در مشهد و رضا علیه السلام ماه مبارک رمضان با آداب و رسوم محلی پیوند دیری نداره. مردم این دیار مثل مسلمانان همه دنیا رسوم و آیین خود را با آداب روزداری وفق دادن و در کنار انجام واجبات هنوز هم با اونا پایبند هستند. آداب و رسومی که محور اصلی تمام اونا انجام یک فریضه یا دستورالعمل شرعی است.
رمضان توی اون سالها چجوری بود؟ تو افطاریشون، تو سحریشون؟
رنگ و بوی رمضان همیشه لطف و حال خودشو داشت، اما توی این کوچه‌های حس دیگه بود. یعنی شما وقتی تو کوچه محله‌های قدیمی مشهد راه می‌ری، اون عطر ماقوت که حالا اگر بخوام بگم مشهدی ها با نشاسته و آب گرم میپزنش و آمادش میکنن سر سفره.
حالا سر سفره افطار هست، میخوان خیلی میخوان تحویلت بگیرن ماقوت هم بزنن. دقیقاً
که ویژه مشهد هم هست، یا فرنیای ویژه‌ای که درست میکنن، عطر گلی که تو اردیبهشت ماه تو خونه ها میپیچیده، گفتن از اون بعضی از خونه ها بالای پشت بوم برای یاد کردن بقیه که مثلا الان سر سحریم دیگه، دو دقیقه سه دقیقه دیگه، یا گفتن صرفا یک الله اکبر که مثلا پنج دقیقه دیگه مونده تا اذون رو بگن، یا از این وقت خوندن اذون بعد از آمادشتن برای افطار برای همسایه ها، یا صبح قبل سحری گنبه زدن به دیوار، مشت زدن که همسایه رو بیدار کنن که پاشو سحری خواب نمونی.
بعد الان که سحری همه مثلا رستوران و اینا بازه، اون موقع اینطوری نبود دیگه. اصلا مغازه ما تو بازاریم دیگه، بازار کلا بسته میشه.
یکی از آیین‌های مردم خراسان در شب‌های رمضان در گذشته شبخوانی بوده. سحرهای ماه مبارک رمضان در خراسان قدیم و ویژه در روستاها او زمان که وسایل ارتباط جمعی کم بود، معمولاً سه مرحله شبخوانی وجود داشته. مرحله اول با دهل و شیپور و یک ساعت و نیم مانده به اذان صبح، آهنگ معروف به آهنگ ابو عطا نواخته می شد و مردم که آهنگ ابو عطا را می شنیدن متوجه می شدن که شبخوانی اول است و یک ساعت و نیم تا اذان صبح مانده. نیم ساعت بعد هم با آهنگ معروف به آهنگ حجاز شبخوانی انجام می شد و مردم می فهمیدن که یک ساعت به اذان مانده، و آخرین شبخوانی هم از یک ربع به اذان با قرائت دعای سحر آغاز می شد و مؤذن ها برای شبخوانی و گفتن اذان با بلندترین نقطه مسجد تکیه و یا آبنبار می رفتن و علاوه بر قرائت دعا این اشعار می خواندن: شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند، هر جا که دری بود به شب می بندند، الا در دوست را که شب باز کنند.
کدوم محله مشهد شاخص بوده به لحاظ افطاری ها و سحری ها و رسم و رسوماتی که داشتن؟
اگر بخوایم مثلا بگیم 100 سال پیش، مشهد کلن 7 یا 8 محله خیلی شاخص داشته.
مثل
سراب، مثل پایین خیابون، مثل بالا خیابون، بعد تو هر کدوم از اون سری حسینی و تکایی آدم، مثلا پایین خیابون تکیه کرمانی ها، یا مثلا مدرسه های حاجی عابدزاده، یا ارزم به حضورتون که حسینیه کوشانی ها یا نامقی ها، چون همه کسایی که عاشق امام رضا بودن میمدن اینجا ساکن میشدن، بعد باید خوشنی حسینی های تکیه میزدن. خلاص یکی اول ماه رمضان سعی میکرد افطاری بده، یکی هفته دوم رو، یکی موقعی که مثلا میلاد امام حسن مجتبی است کریم اهل بیت 16 رمضان، یکی اومد تو شبای احیا افطاری میداد. یکم پایانشو یعنی در واقع با جشن عید فطر
جریان
رو میگه، ولی همیشه این با قول دوره همی و افطار دادن تو تکایا و جمع کردن اهالی شهرستان تو همدیگه که توی مشهد بودن و جشن اهالی محل توی تکیه مسجد حسینیشون تو ماه رمضان نشه. بعضی هم که بخاطر اینکه بالاخره نظر نیاز کرده بودن و خدا نیازشون رو داده بود، ماه رمضان رو همیشه ویژه‌تر برای بقیه می‌گرفتن.
وقتی که ماه رمضان شروع میشه انگار فرهنگ مردم فرق میکنه، دنیای مردم تغییر میکنه. بازار را وقتی در ماه مبارک رمضان گذشته بهش سری میزنیم میبینیم که سنگ ها قسمی تنظیم میشد که بیشتر به نفع خریدار باشه. فروشنده میگفت که اگر قرار است سودی بکنم در غیر ماه مبارک سود میکنم.
بازار در ماه مبارک شرایطش تغییر میکرد. این که میگم تغییر میکرد به این دلیل اونایی که تو بازارن میدونن بازاری یه خصوصیت ویژه داره. بازاری سعی میکنه ارزون بخره گرون بفروشه. این که میگم ارزون بخره گرون بفروشه ویژگی بازاره. اما زمانی که ماه مبارک شروع میشه شرایط تغییر میکنه، معامله گری در بازار فرق میکنه. سنگ های ترازویی که بازاریا با اونها اندازه کالای خودشون رو مشخص میکنن تغییر میکنه.
این 6 کیلو میشه 2 من. 1 کیلو بهش اضافه میکردن، این سنگ 7 کیلویی رو میذاشتن. به خاطری که تو سباب مردم شریک بشن.
بازاری ها اصلا بازاری نبودن. بعضی از عطاری ها شرایطش فرق میکرد. اونایی که قدیمی ترن در مشهد حاج محمد عطار رو میشناسن. حاج محمد عطار فقط یک عطار نبود، مداح بزرگ اهل بیت بود و یک قاعده جذاب داشت. میگفت زمانی که برای اهل بیت مداحی میکنی مگر قرار کسی غیر اهل بیت چیزی بهت بده که تو منتظر صله این اون باشی؟
یکی از برنامه‌های کسبه ماه مبارک رمضان یک آینی تو خودشو داشتن. سنگاشو فرق میکرد. مثلا 3 کیلو میشد 1 من. اونا نیم کیلوش اضافه میکردن، 3 کیلو نیم میدادن که بشه 1 من. بعد میادن چیکار میکردن؟ سنگها اینجوری نبود، مثل گرمی نبود. سنگا از سنگ تراشیده میشد. این سنگ 7 کیلویه میشه 2 من مشهد. برای ماه مبارک رمضان این سنگ مذاشتن به خاطر که به مردم کمک کرده بشن، کسبه به مردم کمک کرده بشن، جنس بیشتری داده بشن، ثواب بیشتری ببرن. پس 7 کیلو رو به جای 6 کیلو. این 6 کیلو میشه 2 من. 1 کیلو بهش اضافه میکردن، این سنگ 7 کیلویی رو مذاشتن به خاطر که تو ثوابه مردم شریک بشن. کسبه ها این شکلی بودن، انصاف رو رعایت میکردن، همه چیز رو عدالت. از اول ماه مبارک رمضان از ابتدا تا انتها سنگ فرق میکرد. سنگ باید سلامدار بود. مثلا اگه جنسی رو میدادن 50 گرم 100 گرم اضافه بینداختن که مدیون نشن. اینقدر مقید بودن مردم مشهد، خیلی برنامه‌شان دقیق بود.
بدون شک در نزد همه ایرانیان، در نزد همه مسلمانان، امام هشتم علیه السلام جایگاه ویژه‌ای دارد. شاید به همین دلیل است که انس با علی ابن موسی رضا علیه السلام و بیتوته در حریم قدسی آن مولا یکی از ویژگی‌های ماه مبارک رمضان در مشهد است. زیادتر مشهدی‌ها سعی می‌کنند پس از پایان مراسم افطار و البته شرکت در دوره‌های قرآن‌خوانی خانوادگی دقایقی را در حرم مطهر رضوی به سر ببرند. این امر در بین بازاریان مشهد هنوز هم به شدت رایج است و اهالی قدیم بازار سعی می‌کنند تا ساعات پایانی شب تا نزدیک سحر را در حرم مطهر رضوی به شب زنده‌داری و عبادت بگذرانند. در این شب نشینی‌ها افراد با تجربه مرشدی جمع را به عهده گرفته و با نقل خاطراتی از گذشته جوانان را از عواقب غیبت، تهمت، بدبینی و گناه آگاه سازند. این نشست ها تا 1 ساعت قبل از اذان صبح به درازا می کشه و پس از آن افراد برای صرف سحری روانه خانه ها می شوند.
رمضان آمد و من روزه دارم، از این خرمن من هم یک خوشه دارم، امیدم از خداوند رحمتی اوست.
خب دوستان عزیز، طاعات عباداتتان قبول، با پایان دیار خورشید امروز رسیدیم. میتونین از طریق سایت هم شنونده باشین، parstoday.ir/dari. با درود و بدرود.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره، بس دنیا میارزه خاک پاکی، که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاهو، خرامون میره و شیرین منشی، بگو گل محمد و سردار عوض را، که بانو تحفه گل آمد به نخجی، که بانو تحفه گل آمد به نخجی. سلامم را ببر ای باد بیتا، برای لال زاران خراسان، بگو جان شما من گل سو، که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات با صفایش، الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ سلامم را ببر ای باد بیتا، برای لال زاران خراسان، بگو جان شما من گل سو، که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون.
طاعات و عبادات شما مؤمنان روزدار مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیرد. همچنان مهمان جمع با صفای شما هستیم از نشرات شامگاهی رادیو دری.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. فجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی من لی غیرک، من لی غیرک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. بگو من فقط پروردگارم را می خوانم و احدی را شریکش نمی سازم. بگو من مالک زیان یا هدایتی برای شما نیستم. بگو اگر نافرمانی کنم هیچ کس مرا در برابر مجازات خداوند پناه نمی دهد و پناهگاهی جز او نمی یابم. تنها وظیفه من ابلاغ پیام الهی است و رساندن رسالات اوست. پس هر کس نافرمانی خدا و پیامبرش نماید، آتش جهنم از آن اوست و جاودانه در آنجا خواهد ماند.
خدایا، در طوفان‌های سنگین و بنیان کن، بعضی تو را از دست می‌دهند و برخی تو را به دست می‌آورند. دست ما را از دست خودت در نیاور و دست و دل من را از خودت خالی نکن. خدایا، از فتنه و بلا و امتحان گریز و پرهیزی نیست، سربلندی و توفیق مسئلت ماست. خدایا، در هجوم بی امان شدائد و سختی ها گروهی به دامن تو می آویزند و گروهی از دامن تو می گریزند. مأمن و گریزگاه ما را آغوش مهربان خودت قرار ده.
از من ندیده است کسی بی پناه تر، روزم شده است از شب تیره سیاه تر، دست مرا بگیر که از خود فراریم. هرگز ندیدم از کرمت دل بخواهتم.
زیباترین و کاملترین رابطه‌ای که امکان پذیر هست بین خداوند متعال و بندگانش برقراره. زیباترین و کاملترین رابطه رو خدا با بندگانش برقرار کرده. اولیای خدا هم همینجور. زیباترین رابطه این هست که خدا رابطه محبت و رحمت رو با بندگانش برقرار کرده.
و لحظه پخش برنامه مستند هفته رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود. امیدوار استیم مورد پسند و رضایت شما خوبان واقع گردد.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان.
رمضان در افغانستان مانند سایر کشورهای مسلمان اهمیت ویژه‌ای دارد و مردم این کشور با آداب و رسوم خاص خود در این ماه به مهمانی خدا می روند. روز اول ماه رمضان در افغانستان رخصتی است.
مردم مسلمان افغانستان عنعنات و فرهنگشان ایست که پیش از اینکه حلول ماه مبارک رمضان بیاید میخواهند که یک آمادگی بسیار مهم و جدی بگیرن به خاطر استقبال ماه مبارک رمضان.
آباد آباد رمضان، ماه پربرکت ماه رمضان. طوری آمادگی میگیریم که یکام قالونشویی و فرشویی و اینمی گپا را زنا در خانه میکنن، ما دیگه اینمی یکام روی اولی را دست زدن و یکام درخشاندن و یکام گل ملکی داریم میشانیم. دیگه این روز بر رمضان که ماند یکام سودای رمضان میخریم، ای قبل یارد، روغن، برینج، قدر توان ماند. دیگه ماه پربرکت رمضان است، دسترخانه بیخی که بوی که چیزی در خانه نیست، اما خداوند خودش دسترخانه پر میکنه.
کارهای سختتر و مشکلترش ما قبل از رمضان انجام میدیم، مثل فرش شستن و پرده شویی و توشک شستن و بعضی وسایل خانه که چرک باشه یا که چرک هم اگر نباشه، این فرهنگ باست ما میشویمش. اگر که مثلا نیاز به شستن هم نداشته باشه، ما میشویم، پاک میکنیم، پاکاری میکنیم، پاکاری ها شروع بشه.
از لحاظ شخصی اولا که آمادگی های ما ایست که وقت خود بیشتر به نماز و قرآن و عبادت به خدا بانیم، چون ماه واقعا پرفضیلت است و این ماه هر سال یک بار میایی از او باید درست و به نوع اصلا استفاده کنیم. در رابطه و خانواده هم دیگه آدم باید نیازمندی های اونها رو مرفوع کنه، اما هم یک نوع عبادت است. دیگه سعی میکنیم چیزایی که در ماه رمضان به خاطر اینکه کاروبار اوسطا کمتر میشه، چیزایی که در خانه نفقه اولادا اینا نیاز است اونها رو مرفوع بسازیم که در ماه رمضان با ما مشکل برخورد نکنه.
مردم افغانستان با غبار روبی مساجد و تکایا و اماکن مذهبی و پیشواز ماه رمضان می روند.
ما آمادگی داریم و پذیرایی ماه رحمت، قاکروبی و تمیز کردن فرش ها و اینها، ما آماده پذیرایی نمازگزاران قاری های قرآن هستیم. شب‌های قدر احیا خواهیم کرد انشاءالله با توفیق خداوند.
مساجد در ماه مبارک رمضان شاهد حضور باشکوه مردم هست. اهل سنت و شیعیان هر کدام آداب و رسوم خاص خودشان را در این ماه انجام می دهند. بسیاری از مردم هنگام اذان به مسجد می روند و البته با خود مقداری افطاری می برند و پس از خواندن نماز در کنار هم افطار می کنند و بعد از آن به خانه رفته و غذا می خورند.
افطار میکنیم، بعد از افطار از تراویح که بعدیم بخیر یکم پیاله چای میخوریم، بعد از یکم پیاله چای باز بخیر دیگه استراحت میکنیم تا پس شوی را پس شوی دیگه نمو یکم برنج جگه ای سر شام مونده ته نمو را گرم کده میخوریم و دیگه یکم شیر چای مرچای یکم چیزی جور میکنیم، بدون شیر چای نمیشه.
ختم قرآن شریف یکی دیگر از آداب ماه رمضان هست که مردم افغانستان هم به این ادب پایبندند.
والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
در شب‌های ماه مبارک رمضان معمولاً ختم‌های قرآن در منزل‌ها انجام میشه، همه شرکت میکنن، هر شبی در یک منزلی قرآن ختم میشن.
زمانی که رمضان فرا میرسه در ماه مبارک رمضان، بر علاوه از اینکه ما روزه میگیریم، قرآن شریف تلاوت میکنیم.
ماه رمضان ماه بهار قرآن مینمونه، زیرا
یعنی در این ماه مبارک رمضان قرآن نازل شده و تلاوت قرآن بسیار زیاد فضیلت داره.
در این ماه مقدس مردم به مراسم‌های دینی و مذهبی می‌پردازند و از فرصت‌های ارزشمند این ماه بزرگ بهره می‌برند.
در این ماه